با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 51. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که داوود در مزمور 51 به خاطر گناه زناکاری با بتشبع اظهار ندامت و پشیمانی کرده و در حضور خدا اعتراف می کند و خدا نیز به او رحمت خود را نشان داده و او را می بخشد. در برنامه امروز به ادامه سخنان داوود و اعتراف او توجه کنید. در مزمور 51 آیه 6 می‌خوانیم: تو از ما قلبی صادق و راست می‌خواهی، پس فکر مرا از حکمت خود پر کن. خدا علاقه‌ای به ظاهر شما ندارد. ممکن است به عنوان مسیحی غسل تعمید گرفته اید، ولی یک گناهکار غسل تعمید یافته باشید که هنوز نجات نیافته اید. دوست من، ممکن است عضو و یا حتی خادم یک کلیسا باشید، ولی اینها همه امور ظاهری می باشند. خدا می گوید که خواهان و مشتاق حقیقت درونی است. خدا به باطن و دل شما می نگرد. در مزمور 51 آیه 7 می خوانیم: گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم، مرا شستشو ده تا سفیدتر از برف شوم. به این آیه به دقت توجه کنید. بدون شک این قسمت یکی از بزرگترین متن‌های موجود در کلام خدا می باشد. بعضی افراد هستند که می گویند علت اینکه داوود بخشیده شد اعتراف او به گناهش بود. اگر این را بگویید فقط نیمی از داستان را گفته اید. این دلیل بخشیده شدن او نیست. به گزارش تاریخی در کتاب دوم سموئیل فصل 12 آیه 13 توجه کنید: داوود اعتراف کرده به ناتان گفت در حق خداوند گناه کردم. ناتان گفت بلی، خداوند هم تو را بخشیده است و به سبب این گناهت تو را هلاک نخواهد کرد. خدا قدم اول را برداشت. او ناتان را فرستاد. فکر می کنم داوود هنوز هم در مورد گناهش سکوت می کرد اگر ناتان به نزد او نیامده بود. حتی ممکن است می توانست برای مدت زیادتری این گناه را پنهان سازد. واقعیت این است که داوود قدم اول را بر نداشت. خدا این کار را کرد. و چگونه خدا توانست او را ببخشد؟ چون خدا خودش را آشکار و مکاشفه نمود. اکنون به این موضوع دقیق تر توجه می کنیم. خدا خودش را به قوم اسرائیل مکاشفه کرد. در کتاب خروج فصل 34 آیه 5 الی 7 چنین نوشته شده است: آنگاه خداوند در ابر نزول فرمود و کنار او ایستاد. سپس از برابر موسی عبور کرد و نام مقدس خود را ندا داد و فرمود: من خدا هستم، خدای رحیم و مهربان، خدای دیرخشم و پر احسان، خدای امین که به هزاران نفر رحمت می کنم و خطا، عصیان و گناه را می بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم می گیرم. خب، ممکن است شخصی بپرسد آیا بیش از چهار نسل ادامه نخواهد یافت؟ مطمئناً ادامه خواهد یافت، ولی یک نفر نمی تواند بیش از نسل سوم یا چهارم خود را ببیند. انسان ممکن است بتواند اثرات گناه خود را تا آن مدت مشخص مشاهده کند. اما می‌خواهم در اینجا به دو نکته متفاوت و مخالف یکدیگر توجه کنید. خدا می‌گوید که گناه را می‌بخشد و رحمت نشان می‌دهد. سپس رویش را برگردانده و می‌گوید ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. این دو با هم متضاد هستند. دوباره به آنچه داوود در مزمور 51 آیه 7 گفت توجه کنید. گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا شستشو ده تا سفیدتر از برف شوم. در متن اصلی این آیه نوشته شده مرا با زوفا شستشو ده. زوفا گیاه کوچکی است که در میان سنگ‌ها در مناطق مرطوب می‌روید. در یک مجله پزشکی درباره زوفا به این نکته جالب اشاره شده بود که پنسلین بر روی گیاه زوفا رشد می‌کند. اما زوفا به چیز دیگری مربوط است که پنسلین نمی‌تواند آن را درمان کند. زوفا به پاک کردن گناه مربوط است. در عهد عتیق گیاه زوفا برای سه منظور به کار برده شده. اول وقتی که خدا قوم اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون آورد به آنان گفت در هنگام پسح باید چنین کنید. بره ای را بکشید و خون آن را در ظرفی ریخته و با شاخه های گیاه زوفا این خون را بر سردر و چارچوب در خانه تان بپاشید و سپس به داخل خانه تان بروید. دوم وقتی که خدا دستورات لازم برای پاک شدن یک جزامی را می داد گفت که بایستی دو پرنده را می گرفتند، یکی را بایستی می کشتند و خون او را در ظرفی می ریختند و پرنده زنده دیگر را بر شاخه های زوفا بسته و آن را در خون پرنده دیگر فرو کرده و سپس آن را آزاد کرده تا پرواز کند. این کار تصویری است از مرگ و قیام عیسی مسیح، ولی برای انجام آن از گیاه زوفا استفاده می کردند. سوم، وقتی که قوم اسرائیل در بیابان حرکت می کرد و از یکی از آنها گناهی سر می زد، آنها نمی توانستند بایستند و خیمه عبادت را برپا کنند تا برای آن گناه قربانی تقدیم کنند. بنابراین برای پاک شدن از این گناه گوساله قرمز رنگی را کشته و آن را با شاخه های گیاه زوفا سوزانده و خاکستر آن را همراه خود می بردند. به این ترتیب هرگاه شخصی گناه می کرد خاکسترها را در ظرف آبی ریخته و سپس از گیاه زوفا استفاده می کردند تا آن آب آلوده به خاکستر را بر روی آن فرد بپاچند تا از گناهش پاک شود. در اینجا هم نمونه ای از کاربرد قربانی برای بخشش گناه را می‌بینیم. دوست من، بایستی به پای صلیب بروید تا بتوانید تفسیر و برداشت صحیح از این نمونه ها و مراسم را داشته باشید. بر طبق انجیل متی فصل 27 آیه 47 پسر خدا بر روی صلیب گفت خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ چرا او چنین گفت؟ میخواهم به شما بگویم چون خدا گناه را بی سزا نمیگذارد. خدا نمیتواند چنین کند و هرگز چنین نخواهد کرد. وقتی خداوند عیسی مسیح که هیچ گناهی نداشت برای گناهان ما بر روی صلیب رفت، این کار را کرد تا ما در او نزد خدا بی گناه و عادل شمرده شویم. وقتی او برای خطاها و تقصیرهای ما محکوم شد، خدا بایستی با او به طوری که با گناه برخورد می کند رفتار می کرد. خدا از پسر ابراهیم گذشت ولی از پسر خودش نگذشت و او را فدا کرد وقتی که گناهان من و شما را بر خودش گرفته بود. خدا بایستی او را قربانی می کرد چون خدا نمی تواند گناه را بی سزا بگذارد. اجازه دهید این موضوع را کاملا روشن و واضح مشخص کنم. خدا مانند بعضی دادگاه های عالی داوری نمی کند که از خطای مجرمان چشم پوشی کرده و آنان را محکوم نکند. خدا از گناه متنفر است. خدا گناه را مجازات می کند و خواهد کرد. او هرگز گناه را بی سزا نخواهد گذاشت. پسر خدا به همین دلیل مرد و فدا شد. بر طبق انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 عیسی مسیح بر روی صلیب چنین گفت: ای پدر، آنها را ببخش، آنان را ببخش. چگونه او میتواند آنها را ببخشد؟ چگونه او میتواند به هزاران نفر رحمت خود را نشان دهد؟ چگونه او میتواند گناهکاران، شریران و خطاکاران را ببخشد؟ چگونه او میتواند داوود را ببخشد؟ و چگونه او میتواند من و شما را ببخشد؟ در نامه افسوسیان فصل 1 آیه 7 چنین نوشته شده است: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. هرگاه شما در عهد جدید موضوع بخشش را مشاهده می کنید، خون عیسی مسیح در کنار آن است. خدا هرگز چنین نکرده و نخواهد کرد. خدا گناه را نمی بخشد به خاطر اینکه مهربان است. او گناه را می بخشد چون پسرش مجازات گناه را پرداخت کرد و اکنون با آغوشی گشوده می تواند به شما بگوید: می توانم به شما رحمت نشان دهم چون پسرم برای شما مرد. داوود راه ورود به درون قلب خدا را می شناخت و بنابراین گفت: گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا با زوفا شستشو ده تا سفیدتر از برف شوم. در اینجا کاربرد مرگ عیسی مسیح برای زندگی را مشاهده می کنیم. درخواست پاک شدن و مشارکت با خدا. اکنون توجه کنید که داوود دعا می کند تا پاک شده و بتواند با خدا مشارکت داشته باشد. در مزمور 51 آیه 8 الی 9 می خوانیم: ای که مرا در هم کوبیده ای، شادی مرا به من بازگردان تا جان من بار دیگر مسرور شود. از گناه هم چشم بپوش و همه خطاهایم را محو کن. داوود احتیاج به پاک کننده‌ای داشت تا گناهان او را محو کند. بایستی لکه های گناه و آلودگی آن از زندگی پاک می شد. او نیاز داشت که دوباره بتواند در حضور خدا شادی کند. درخواست او این است که تمام لکه های خطایش پاک و محو شوند. همگی ما نیاز به پاک کننده‌ای داریم تا گناهان ما را محو کند. در مزمور 51 آیه 10 می‌خوانیم: خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. کلمه‌ای که در اینجا در متن اصلی برای بیافرین استفاده شده، همان کلمه‌ای است که در پیدایش فصل 1 آیه 1 به کار برده شده است. در آغاز، هنگامی که خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. آفرینش، آفریدن از همه چیز است. هستی که از نیستی می‌آید. داوود گفت: من به یک قلب جدید محتاجم. دلی پاک درون من بیافرین. و کلمه‌ای که به کار رفته یعنی آفریدن آن چه نیست، آفرینش دلی تازه. به عبارت دیگر، چیزی در قلب داوود نبود که خدا بتواند استفاده کند. بایستی قلبی جدید و تازه آفریده می‌شد. داوود درباره احیا یا اصلاح صحبت نمی کند. او چیز جدیدی را درخواست می کند. او دلی جدید را می خواهد. امروز گاهی این دعوت را می شنویم که قلبتان را به خدا بدهید. اجازه دارم بپرسم، فکر می کنید خدا می خواهد با آن قلب کهنه و کثیف و آلوده شما چیکار کند؟ آیا برای او استفاده ای دارد؟ خدا آن را نمی خواهد. خدا از هیچ کس درخواست نمی کند که قلبش را به خدا بدهد. او می خواهد قلبی جدید به شما بدهد. این است آنچه او می خواهد انجام دهد. آنچه داوود از خدا درخواست می کند این است که دلی پاک در درون من بیافرین. در افسوسیان فصل 2 آیه 10 نوشته شده است: این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. در کتاب دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: کسی که از آن مسیح می‌گردد تبدیل به شخصی جدید می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. به خدا اجازه دهید تا قلبی جدید به شما بدهد. داوود در اینجا درخواست دیگری را نیز در میان می‌گذارد. در مزمور 51 آیه 11 می‌خوانیم: مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر. روح خدا بر داوود به عنوان پادشاه آمد تا بتواند مرد خدا باشد. بایستی بگویم هیچ مسیحی امروز نمیتواند چنین دعایی کند، چون اگر روح خدا در شما ساکن باشد هرگز شما را ترک نخواهد کرد. شما میتوانید او را محزون و غمگین کنید، میتوانید مانع کار او شوید، ولی هرگز نمیتوانید باعث شوید تا شما را ترک کند. در کتاب افسوسیان فصل 4 آیه 30 به ما گفته شده است: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردید. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. بنابراین هیچ فرزند خدایی نمیتواند روح خدا را از دست بدهد، اما روح القدس میتواند در زندگی مسیحی از فعالیت بازداشته شود و این اتفاقی است که برای داوود افتاد و او از خدا درخواست میکند که روح خدا به کار و فعالیت در زندگیش ادامه دهد. سپس در مزمور 51 آیه 12 میخوانیم: شادی نجات از گناه را به من بازده و مرا یاری کن تا با میل و رغبت تو را اطاعت کنم. داوود نجاتش را از دست نداده بود. او شادی نجات خود را از دست داده بود و می‌خواست که مشارکتش با خدا احیا شود، چون او نیز مانند پسر گم شده متوجه شد که به هیچ وجه شادی و خوشی در آن سرزمین دور افتاده به اندازه شادمانی حقیقی در خانه پدرش نیست. داوود نیاز به مشارکت و رابطه صمیمانه با خدا را داشت، اما تمام اینها را داوود برای یک هدف می‌خواست. در مزمور 51 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: آنگاه احکام تو را به گناهکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو بازگشت خواهند نمود. ای خدایی که نجات دهنده من هستی، وجدان مرا از این گناه خونریزی پاک کن تا بتوانم در وصف عدالت تو سرود بخوانم. خداوندا کمکم کن تا بتوانم دهانم را بگشایم و تو را ستایش کنم. او میخواست خدا را دوباره ستایش و پرستش کند. در مزمور 51 آیه 16 الی 18 میخوانیم: تو از من قربانی حیوانی نخواستی و الا آن را تقدیم میکردم. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است که به تو تقدیم میکنم. ای خداوند، می دانم که این هدیه مرا خار نخواهی شمرد. خدایا به لطف خود مردم اورشلیم را کامیاب ساز و دیوارهایش را دوباره بنا کن. داوود با تمام وجود خود را در اختیار خدا می گذارد تا او را هدایت کرده و از او برای اهدافش استفاده کند. در مزمور 51 آیه 19 می خوانیم: آنگاه بر قربانگاه تو گاوها ذبح خواهد شد و تو از انواع قربانی هایی که بر قربانگاه تو تقدیم می شود خوشنود خواهی گردید. داوود نه تنها می خواست خدا را حمد و ستایش کند، بلکه می خواست خدا را راضی و خوشنود سازد. خداوند عیسی مسیح برای صرف شام به خانه یک فریسی رفت. زنی که نجات یافته بود از خیابان وارد آن خانه شد. اما شمعون فریسی آن زن را از زندگی گناه آلود گذشتهش می شناخت و حاضر بود که اگر او را در خیابان ببیند راهش را کج کرده و از طرف دیگر خیابان عبور کند. بر طبق رسم آن روزگار وقتی او مهمان داشت، آن زن این حق را داشت که به داخل خانه او آمده و در گوشه‌ای بایستد و تماشا کند. او به جای آمد که خداوند ما عیسی مسیح بر روی نیمکتی نشسته بود و در کنار پاهای او ایستاد در حالی که گریه می کرد. با اشکایش پاهای عیسی را شست و با موهای سرش آنها را خشک کرد و پاهای عیسی را می بوسید و آنها را با روغن خوشبو تطهین می کرد. شمعون میزبان عیسی مسیح شروع به انتقاد و شکایت کرد. او این کار را اشتباه دانست و آن زن را محکوم کرد. خداوند ما او را واقعا توبیخ کرد و در انجیل لوقا فصل 7 آیه 44 به شمعون گفت: به این زن که اینجا زانو زده است خوب نگاه کن. وقتی به خانه تو آمدم به خودت زحمت ندادی که برای شستن پاهایم آب بیاوری، اما او پاهای مرا با اشک چشمانش شست و با موهای سرش خوش کرد. و سپس در لوقا فصل 7 آیه 47 چنین میگوید: از این روست که او محبت نشان میدهد، چون گناهان بسیارش آمرزیده شده است. اما هر که کمتر بخشیده شده باشد محبت کمتری نشان میدهد. دوست من، ما همگی فکر میکنیم که اشخاص درستکاری هستیم. خدا نمیتواند گناهان را بی سزا بگذارد و میگوید که من و شما در حضور او مقصر و گناهکار میباشیم. تنها راهی که او میتوانست من و شما را نجات دهد این بود که پسرش را بدهد تا بمیرد و فدا شود. تمام آنچه که برای بدترین گناهکاران این دنیا لازم است همین میباشد. به این ترتیب خدا گناهکاران را بر روی این زمین نجات می دهد و این رایی است که من و شما نیز توسط آن نجات یافته ایم. هر که کمتر بخشیده شده باشد محبت کمتری نشان می دهد و به هر که بیشتر بخشیده شده است خدا محبت بیشتری نشان می دهد. خدا گناهکاران را بسیار زیاد محبت نمود در این که پسرش عیسی مسیح را برای آنان فدا کرد. میزان محبت خدا چقدر است؟ خب به همان میزان است که گناه خود را تخمین زده و اندازه میگیرید. هرچه گناه خود در مقابل خدا را بزرگتر ببینید، به همان میزان محبت شما به خدا نیز بیشتر خواهد شد. آیا امکان دارد که به گناهان خود اعتراف نمی کنید؟ آخری مرتبه‌ای که شب هنگام به خاطر گناهانتان نزد خدا ناله و فریاد کشیدید چه وقت بود؟ آیا به گناهانتان اعتراف می کنید؟ خدا را شکر که آمرزش و بخشش نزد اوست، اما ما نیاز داریم که به گناهانمان اعتراف کنیم. اعتراف کردن به گناه کار ماست و بخشش کار خداوند است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.